سرگذشت این یار خوب امام کاظم علیه السلام شنیدنیه. در این لحظه به سخنان حجت الاسلام و مسلمین فاضلی هیدجی در این باره عنایت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در برنامه پیشین به زندگی هشام ابن حکم پرداختیم که از بزرگترین دانشمندان شیعه هست، اهل کوفه و از موالی است، از شاگردان جوان امام صادق و از خواص و نزدیکان امام کاظم علیه السلام بود. به بخشی از زندگی علمی او ما در برنامه پیش اشاره کردیم، به تعدادی از ویژگی های دیگر این مردم در این برنامه اشاره می کنیم. یکی دو تا ویژگی اخلاقی برجسته ای این مرد داره. روحیه قدردانی او بسیار بالاست. یونس ابن عبدالرحمن میگه که هشام این دعا را زیاد تکرار میکرد: خداوندا، هر عمل واجب و هر عمل نیکی که انجام میدهم این را از رسول خدا و از اهل بیت او یاد گرفتم، بنابراین آنها بر اساس جایگاهی که پیش تو دارند بر من حق نعمت دارند، پس از من این اعمال رو بپذیر آنچنان که شایسته مقام خودتوست. روحیه دوم ایثار و خدمته. علی ابن یقطین فرزندش داره نقل میکنه، میگه امام کاظم اون چه که نیاز داشت به پدرم علی ابن یقطین مینوشت و فی فرمود به هشام بگو اونها رو انجام بده، کارهای مهم رو میفرمود به هشام بسپار. یه وقتی امام 15,000 درهم به او دادن و فرمودن با اون تجارت کن، سودش مال خودت باشه، اصل مال برگردان، که یک روش بسیار خداپسندانه‌ای هست که اغنیا و ثروتمندان ما هم انجام بدن. یه وقتی انسان پولی داره بده به کسی دیگری که نیازمنده، ولو اصل پولو برگردانه. ابن ابوالعلا میگه که یه سالی امام کاظم تقریبا به تمام شیعیانی که به مکه آمده بودن و در حج بودن فرمودن یه نیازی رو برطرف کنن، یه حاجتی رو حضرت داشتن، سپردن که شیعیان اونو انجام بدن. تنها هشام بود که به این کار اقدام کرد و امام فرمودن جعل الله ثوابک الجنه. این روحیات شخصی این مرد بزرگه. نکته دیگری که در زندگی او وجود داره این است که او در تمام عمر به دنبال تبلیغ و هدایت بود. مرحوم کلینی در کافی نقل میکنه که یک زندیق مصری، کافری مصری، نزد امام آمد، امام صادق علیه السلام، و سوالات متعددی در عقیده داشت. امام هشام رو صدا زدن، فرمودن خذه الیک و علمه، اینو تحویل بگیر و دانش به او بیاموز. اون مرد به دست هشام ایمان آورد و تشیع به مصر و شام به دست همین هشام اولین بار منتقل شده. مرحوم کلینی داره نقل میکنه و کان هشام معلم و اهل شام و اهل مصر الایمانه، جلد 1 صفحه 74. ابو منصور نمری از شاگردان برجسته زمان هارونه، به شدت از خوارج بوده، از دشمنان امیرالمؤمنین بوده، به دست هشام توبه کرد و مدتی در کلاس درس هشام نشست. ابوالهذیل علاف معتزلی، موبز مجوسی، مردی ثنوی، اینا مناظرات مفصلی با هشام داشتن و در قاموس الرجال مفصل نقل میکنه و هشام مباحث عقلی اونها را محکوم کرده و به دست هشام اعتراف به عجز خودشون کردن. شاهکار او در هدایت بریحه نصرانی است. مرحوم شیخ صدوق در کتاب توحید این داستان رو مفصل نقل میکنه که بریحه از بزرگان عالمان نصرانی بود. 70 سال به تبلیغ دین مسیح پرداخته بود. در پایان عمر به مطالعه اسلام پرداخت، زیرا میگه معارف مسیحی بعضی جاهاش منو راضی نمیکرد. اضافه بر مطالعه کتابهای اسلامی به دیدار دانشمندان مسلمان میرفت. خودش میگه من تمام فرقه های مسلمین رو گشتم، کتابشون رو خوندم، با بزرگانشون مناظره کردم، ولی من قانع نمیشدم. یعنی اینا را قوی تر از اون چه که در مذهب نصرانی یافته بودم پیدا نمی کردم. روزی به من مردی رو معرفی کردن به نام هشام ابن حکم. ادامه داستان رو هشام میگه. میگه من در مغازه خودم نشسته بودم که دیدم بریهه که 100 نفرم از قسیسین دور ور خودشون بودن نزد من آمدن و به من گفت که من آمدم با تو صحبت کنم و عقاید تو به من باید بیان کنی. ببینید این هست که منطق و فلسفه هشام بالا برد. هشام جمله‌ای به او گفت که در همون جمله اول او حس کرد که با یه مرد بزرگی طرفه. گفت اگر آمدی از من نشانه‌هایی همچون آنچه مسیح آورد بخوای من معجزه کنم برای تو. من این نمیتونم. عیسی روح پاکی داشت، خداوند به او نشانه‌های روشن داده بود. ولی اگر آمدی که با هم به استدلال و منطق بپردازیم، با هم گفتگو کنیم، من حاضرم. بعدم مفصل وارد بحث شدن و اولین موضوعی هم که در اون جلسه مطرح شده این بوده که آیا میتونه عیسی فرزند خدا باشه یا نه. هشام یک استدلال هایی کرد و بریهه رو به تناقض انداخت، به نحوی که بریهه در آخر مجلس مجبور شد بگه که هم بگه عیسی پدر خداست هم بگه عیسی پسر خداست. بریهه وقتی به خانه آمد میگه در فکر و اندیشه فرو رفتم، زنم همسرم متوجه شد، به من گفت چیه شما این همه در فکری؟ گفتم حقیقت این است که در رابطه با مهمترین عقیده من سوالاتی از من شد که من موندم درش. همسر ببینید چه سخن زیبایی به او گفت. گفت به دنبال حقیقتی یا به دنبال لجاجتی؟ گفتم به دنبال حقیقتم. همسرم گفت چون لجاجت آخرش آتش جهنم هست. بریهه فردا به تنهایی نزد هشام آمد و صحبتهایی کردن. بعدش هم هشام امام کاظم رو به او معرفی کرد و او رو به مدینه آورد. داستان بسیار طولانی است و سخنانی بسیار زیبا هم با هشام و هم با امام کاظم داره این مرد که عرض کردم مرحوم صدوق در توحید خودش صفحه 270 به تفصیل این داستان رو نقل میکنه و مجلسی هم در جلد 10 صفحه 234.
خوشا آنان که دائم در نمازند،
بهشت جاودان بازارشان بی،
بهشت جاودان بازارشان.
با ادامه برنامه راز سرنوشت از رادیو معارف در خدمت شما خوبان هستیم. پیشوایان معصوم علیهم السلام همگی سعی کردند یاران و اصحابشون رو به نیکوترین صورت از رمز و راز رسیدن به خوشبختی حقیقی آگاه کنند. اون بزرگواران این حقیقت رو به پیروانشون آموختن که یکی از اصول مهم و مؤثر در خوش عاقبتی انسان راستگویی و راست کرداریه و این نکته سرنوشت سازیه که در رفتارهای هشام ابن حکم کاملا آشکاره. او با صداقت تمام درباره افکار و عقاید زمان خودش داوری کرد و بهترین مکتب رو مکتب اهل بیت علیهم السلام دونست. برای همین در تبلیغ و دفاع از اون دریغ نکرد، هرچند مورد بغض و کینه حسودان و دشمنان خاندان پاک پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله قرار گرفت. بله دوستان، حقیقتاً زندگی کردن بین مردمی که عقاید و رفتارهای متفاوتی دارن کار پیچیده و سختیه که از عهده هر کسی بر نمیاد. از طرفی به حکم و تکلیف الهی باید از حق و حقیقت دفاع کرد و این یک امانت الهیه. هشام ابن حکم در انجام دادن این تکلیف سرنوشت ساز تونست کارنامه درخشانی از خودش به جا بذاره. آری عزیزان، او از قرآن کریم و اهل بیت علیهم السلام آموخت که رمز اصلی خوشبخت شدن حرکت در مسیر خداوند سبحانه که اون هم با دوری از هواهای نفسانی و وسوسه های شیطانی در هر کاری رخ میده. حالا نکات دیگه از استاد علی فاضلی هیدجی کارشناس محترم راز سرنوشت درباره هشام ابن حکم.
پنجمین نکته ای که در رابطه با هشام عرض می کنیم بحث ترور شخصیتی اوست. بارها در این برنامه عرض کرده ایم که انسان هایی که به یه جایگاهی می رسن دچار ترور شخصیتی می شن. دشمنانشون رقبایشون حسادت می کنن. خب یه دم ممکنه سخن او را نفهمن جاهلانه و یه دم حسودانه علیه او سخن بگن. شوشتری در قاموس می نویسه که به جان خودم سوگند که در میان اصحاب ائمه اگر از عبدالله ابن عباس بگذریم مردی به این اندازه به اندازه هشام از حقیقت دفاع نکرد و به همین جهت آماج تهمت قرار گرفت. بر مقام او حسادت کردن یا کار او را نفهمیدن. اهل سنت به شدت تمام او را کوبیدن، نظریات او را کفر و شرک نامیدن، او را در خداشناسی ملحد خواندن و امام رضا فرمود خدا هشام را رحمت کند که بنده خیرخواهی بود و از ناحیه دوستان خودش اذیت شد چون به موفقیت‌های او رشک می بردند. هشام نقل می کنه که کافری از امام صادق پرسید چرا خداوند همه انسانها را نیک و فرمانبردار نیافریده در حالی که بر اون قادر بود خدا همه را خوب بیافرینه. امام فرمود انسانها باید بهشت و جهنم خودشون رو خودشون بیافرینند. خدا فقط راهنمایی کرده انسان را. در سؤال دیگری که ملحد دیگری پرسیده بود امام فرمود خداوند در امتحان هوا و هوس‌های ماست و طبقت شهواتون لیختبر فیها عباده. امام صادق در پاسخ ملحد سومی به داستان شیطان پرداختند و فرمودن که مدت مدیدی اطاعت کرد ولی چون حسد را از بین نبرده بود شقاوت بر او غلبه کرد. این سه نقل را آوردم که جدی بودن مسئله حسد و جدی بودن مسئله هوا و هوس رو مطرح کنم. دو اتهام بزرگ بر هشام بستن. اتهام اول این هست که گفتن هشام خدا را جسم می دانه. یعنی در نظریه فلسفی او رو به الحاد و شرک متهم کردن. گفتن هشام خدا را به انسان تشبیه کرده. یه دو عبارت هم از هشام نقل شده که ان الله جسم صمدی نوری ان الله جسم لا کل اجسام. اشعری که بزرگ اشاعره است رسما نوشته هشام از مجسمه بود. بغدادی می نویسه که او معبود خودش رو به انسان تشبیه کرد. برای خدا عرض و عمق و طول قائل بود، رنگ و بو برای خدا قائل بود. خب این اتهاماتی است که بر این مرد بزرگ بسته اند. من چندین حدیث بهارالانوار رو گشتم، احادیث هشامو جمع کردم. چندین حدیث، اونم نه یکی دوتا هست که به صراحت هشام داره جسمیت رو از خدای متعال نفی میکنه و یا حدیثی از امام صادق رو در این باره نقل میکنه. امام رضا علیه السلام به بزنطی فرمودن ای احمد این چه اختلافی است که میان شما و اصحاب هشام رخ داده؟ او پاسخ داد ما به حدیث صورت معتقدیم. رسول خدا در شب معراج خداوند رو به شکل جوانی دید ولی هشام هر گونه جسمی را از خدا نفی میکنه. فقال هشام ابن الحکم به نفی بالجسم. امام رضا به شدت از بزنطی ناراحت شدن، توبیخ کردن نظرشو و حق رو به هشام دادن. حتی هشام صفات جسمانی را از خدا نفی می فرمود مثل غضب. داستانش مفصله در بهار جلد 3 صفحه 307 و جلد 4 صفحه 66. دوستان می تونن این احادیث رو بیابن. شهرستانی از اهل سنته و خیلی انصاف به خرج داده اینجا میگه این مرد عجل از آن است که به تجسیم معتقد شود. الملل و النهر جلد 1 صفحه 185. سید مرتضی به شدت این اتهام رد کرده، بنابراین این سخنی بود که دشمنان به او چسباندن و منشأم چی بود وقت برنامه اجازه نمیدید بیشتر از این وارد اون مباحث بشیم.
الله 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 الله.
اتهام دومی که بر او بستن از ناحیه خود شیعیان بود. دوستان بر او اتهام بستن، گفتن او در خون امام کاظم شریکه. چرا؟ زیرا امام به او دستور داده بود که ساکت بمانه، در مسائل امامت مناظره نکنه، ولی او گوش نداد. بزرگانیشون عبدالرحمن ابن حجاج، ابی علی راشد، اینا این اتهام بر او بستن. سندش رو دوستان میتونن در قاموس الرجال جلد 10 صفحه 535 و در معجم الرجال جلد 19 صفحه 288 ببینن. مرحوم محقق خویی اکثر این روایات ضعیف شمرده، یعنی ما نمیدونیم، واقعا نمیتونیم نسبت بدیم که عبدالرحمن این اتهامو بر او بسته، چون این گزارش ها گزارش های ضعیفی است، ولی اسناد زیادی از این طرف داریم که چون این مسئله نبوده. چندین سند هست که من یکیش رو نقل میکنم. یونس ابن عبدالرحمن میگه روزی من از هشام پرسیدم که آیا امام کاظم شما را از مناظره نهی کرده بود و شما گوش ندادید؟ میگن امام شما را نهی کرده بود و نهیش رو به وسیله عبدالرحمن به شما رسانده بود. هشام گفت که در زمان مهدی عباسی یک دوره‌ای بر شیعه بسیار سخت گذشت. امام به من پیام دادن که سخن نگویم. کف هذه الایام عن الكلام فان الامر شدید. منم اطاعت کردم تا اینکه مهدی مرد و تمام نهی امام همین اندازه بود و منم امتثال کردم. پیشترم گفتیم که امام رضا از هشام دفاع کرد، فرمود او از ناحیه شیعیان ما اذیت شد، و امام جوادم فرمود او بر جهت تحمل این اذیت ها و تحمل این اتهام ها اذیت شد و امام بر او ترحم کردند. بنابراین هر دوی این اتهام ها نارواست و این مرد بزرگی بود که یک عده‌ای به دنبال ترور شخصیتی او بودند، آمدانه یا جاهلانه.
مسلم، طلحه و زبیر، مالک اشتر، سلمان فارس، ابوذر، عمار یاسر. نگاهی تاریخی به زندگی و سرنوشت اصحاب و یاران پیشوایان معصوم علیهم السلام در برنامه راز سرنوشت. همچنان برنامه راز سرنوشت رو از رادیو معارف تقدیم شما میکنیم. هشام ابن حکم کسی بود که در خدمت امام کاظم علیه السلام راز خوشبختی رو از جهات گوناگون آموخت. او عاشق دلسوخته خاندان نبوت و امامت بود. همیشه کوشش میکرد مسیر امامت رو بره تا سرانجام به خوشبختی حقیقی برسه. علاقه شدید او به یادگیری معارف اهل بیت علیهم السلام و قدرت تفکر و اندیشه در این معارف از ویژگی مهمش بود، تا اونجا که به عنوان مدافع سینه سوخته امامت بین خاص و عام مشهور شد. برنامه راز سرنوشت رو با پخش سومین بخش از سخنان حجت الاسلام و المسلمین فاضلی هیدجی پی میگیریم.
بیشترین تلاش هشام که جانش رو در این راه گذاشت، تهذیب مذهب شیعه و جلوگیری از افراط و تفریط خصوصا در مسئله امامت بود. در تحکیم نظریه امامت او بحث‌های زیادی داره. مرحوم مجلسی در بهار اصلا یک باب مستقلی رو اختصاص داده، باب مناظرات و هشام در مسئله امامت. چندین مناظره از او نقل میکنه که در بعضی از این مناظرات امام علیه السلام افرادی رو سراغ او فرستاده ان، و در یک مناظره‌ای که پیش امام انجام داد هشام، امام صادق علیه السلام در آخر کلام فرمودن اما هشام ابن الحکم فتکلم بالحق، سخنان راست و درستی گفت. حضرت به بعضی از سخنان اصحاب دیگرشون یه خورده هایی گرفتن، اشکالاتی گرفتن، ولی نسبت به هشام فرمودن سخنان درستی گفتن. محمد ابن ابی عمیر دانشمند بسیار بزرگ و بزرگواری است. مدت طولانی با هشام بوده. خودش میگه من در تعریف و استدلال بر عصمت ائمه سخنی زیباتر از سخن هشام من پیدا نکردم. قاموس جلد 10 صفحه 539. ولی با همین وجود روزی بحثشون شد با هشام. او گفت، محمد ابن ابی عمیر گفت، تمام دنیا ملک امامه. حتی ما به عاریت نشستیم، خانه‌ای که می‌سازیم مال ما نیست. خب این سخن معنای دیگری هم داره که شده، ولی معناش این نیست که محمد ابن ابی عمیر فهمیده بود. هشام مخالفت کرد، گفت نه، غنایم و ارزم به حضور خمس اموال ما، اینا مال امامه، مصرفش به دست امامه، ولی بقیه اموال ملک خود ماست. و از همینجا محمد ابن ابی عمیر ناراحت شد از هشام، فترکه او. یعنی فکر کرد مثلا در مباحث ولایت کمی کمبود داره هشام، ولی با این وجود هشام جلوی افراط رو گرفت. یک نظریه‌ای که خب اگه بی دلیل باشه افراط شمرده میشه، این رو وایستاد و از طرف دیگر جلوی تفریط هام وایستاد. یونس ابن یعقوب میگه نزد امام صادق بودیم، اصحاب بزرگ حضرت نشسته بودن. امام به هشام که تازه جوانی بود فرمود شنیدم با عمرو ابن عبید گفتگوی طولانی داشته ای، اون گفتگو رو برای ما نقل کن. هشام عرض کرد که من نزد شما خجالت میکشم، زبانم بند میاد. حضرت فرمودن بگو. هشام گفت که شنیدم عمرو ابن عبید در بصره کلاس درسی داره، شاگردان مفصلی داره و هر روز اونجا نشسته بر علیه امامت و امامت امامان معصوم بحثای طولانی میکنه. بلند شدم رفتم بصره. نکات مهمیه این نکات. روز جمعه بود، وارد مسجد شدم، دیدم مسجد پر از جمعیت، به صورت ناشناس وسط مجلس نشستم. گفتم سوالی دارم از جناب استاد. گفت سوالتو بپرس. گفتم شما با چشم کار میکنید؟ چشمی که دارید این برای باش چه کار میکنید؟ امر گفت یه سوال احمقانه ای از من کردی، ولی اب نداره، پاسخشو میدم، من با اون میبینم. گفتم با گوش چه کار میکنید؟ گفت با این میشنوم. گفتم با زبان چه کار میکنید؟ با دست چه کار میکنید؟ اعضای این حاسه را من یک به یک شمردم و او به من پاسخ داد که با اینا فلان کار رو انجام میدم. آخرش گفتم که قلب چی؟ با قلب چه انجام میدید؟ گفت من با قلب تجزیه و تحلیل میکنم. گفتم خب اعضای بدن شما که چشمتون سالمه، گوشتون سالمه، بدنتون سالمه، تجزیه و تحلیلش کنید. اونی که با گوش شنیدید تن اطلاعات سالمی رو منتقل میکنن به مغز شما. گفت که در اینها گاهی اشتباهاتی رخ میده، اضافه بر این یقین کار قلبه. بهش گفتم خدایی که جوارح انسان رو رها نکرده، آدم دستشو میزنه به جایی در تاریکی، خب ممکنه اشتباه بفهمه، فکر کنه این دیواره مثلا، در حالی که این دیواری نیست، یک حیوان در رنده ایست. خداوند نگذاشته این اشتباهات ادامه پیدا کنه، برای اعضای انسان امامی رو نصب کرده که اشتباهات اینا رو تمییز بدن، جدا کنن و انسان رو به یقین برسانن. چطور ممکنه چون این خدایی یک جامعه رو با این همه اختلافات، با این همه اشتباهات رها کنه و امامی که این اختلافات رو جمع کنه و اونها را به یقین برسانه نسب نکنه؟ که هشام خوب میگه امر دیگه سخن نگفت، از منبر پایین آمد، منو بغل گرفت و امام صادق وقتی شنیدن فرمودن والله این سخنی که تو به او گفتی در تقریب نظریه امامت، این در صحف ابراهیم و موسی آمده. نکته بسیار مهم این داستان این است که وجود امام منافاتی با سلامت عقلانی مردم نداره. اعضای انسانم سالمن، ولی برای حل اختلافات مرجع معصومی لازمه. آخرین قسمت از عرایض من ماجرای مرگ مشکوک هشام ابن حکم هست که یونس ابن عبدالرحمن نقل میکنه. میگه یحیای برمکی به دو علت بر هشام شورید، یکی این که از بخشی از نظریات فلسفی او خوشش نمی آمد و اینم تعجبه، دوم این است که هارون الرشید به هشام علاقمند شده بود، مباحث او رو شنیده بود و این بر یحیی گران می آمد، تا اینکه مجلسی تشکیل داد، 7-8 نفر از بزرگان دانشمندان مذاهب مختلف اونجا جمع کرد و هارون هم پشت پرده به این مناظرات گوش می داد. به اون دانشمندان گفت که هشام رو تو مسئله امامت هی دور بزنید، سوالهای پیچیده بکنید تا یکی دو تا مسئله رو از زبان او به اقرار و اعتراف در بیارید، که یونس میگه هشام اینو فهمیده بود ولی خب نمیتونست به مناظره نره، منم همراه او بودم. خب رفتیم بحث به مباحث امامت کشید، هشام از هر زاویه میخواست این بحث رو قطع کنه، دانشمند دیگری نمیگذاشت، تا اینکه دو تا نکته از زبان او بیرون آمد و تهاشی داشت نمیخواست بگه، ولی خب در لابلای کلام از زبان او بیرون آمد. یکی این که گفت امامت به نسب الهی است، به اختیار مردم نیست. دوم که این نکته دوم هارون رو براشفته کرد، این که گفت امام اگر دستوری بده مفتر از او تا است، یعنی باید دیگه حرفشو گوش کنیم. خب این دیگه برخلاف حکومت و حکومت هارون بود که همونجا دستور داد هشامو بگیرن، دستگیر کنن. ما این قسمت رو اطلاع نداریم چطور شد که آیا دستگیر کردن یا او فرار کرد بعد دستگیری فرار کرد، ولی این مقدار در تاریخ آمده که هشام در اون ماجرا ترسیده بود و به کوفه آمد، در منزل ابن شرف پنهان شد، مریض شد، هیچ داروی افاقه نکرد. خود میگه که من از ترسیست که بر من عارض شد. فضل ابن شازان سال وفات او رو سال 179 نقل میکنه که برای این اساس 4 سال قبل از اینکه امام کاظم علیه السلام به شهادت برسند هشام از دنیا رفته است.
الله 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 الله.
دوستان شنونده، در این برنامه راز سرنوشت هشام ابن حکم از یاران امام کاظم علیه السلام رو بررسی کردیم. امیدواریم از اون به شایستگی بهره برده باشید. از همراهیتون با برنامه راز سرنوشت سپاسگزاریم. تا فرصت بعد، خداوند کریم یار و نگهدارتون.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. صل علی محمد و آل محمد. صل على محمد وآل محمد. صل على محمد. صل على محمد. صل على محمد. صل على محمد.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. از پخش رادیو معارف در خدمت شما عزیزان بزرگواران هستیم. امیدوارم برنامه‌های رادیو معارف رو تا این لحظه پسندیده باشید. فرصتی داریم تا شروع برنامه بعدی. من نکته‌ای رو عرض کنم خدمتتون و اون در مورد برنامه کاربردی یا همون اپلیکیشن ایران صداست. این نرم افزار روی پایگاه اطلاع رسانی ایران صدا .ir بارگذاری شده، میتونید اون رو دریافت کنید، روی گوشی‌های موبایلتون نصب کنید و امکاناتش که در اختیارتون قرار میده امکانات خوبیه، از جمله اینکه رادیو معارف رو به صورت زنده هر ساعتی از شبانه روز میتونید بشنوید و به آرشیو زمانی و برنامه‌ای رادیو معارف هم دسترسی داشته باشید. هر برنامه‌ای رو که دوست داشته باشید مجددا بشنوید میتونید از طریق این نرم افزار دریافت کنید و بشنوید. اگر بخواید برای برنامه خاصی پیام صوتی یا فایل تصویری بفرستید از طریق این نرم افزار میتونید اقدام کنید. ممنونیم از همراهیتون که همیشه و همیشه در کنارمون هستید. روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز صدای ما رو از رادیو معارف میشنوید و بسیاری از شما دوستان هم ممکن است طریق رادیو نمای رادیو معارف میهمان ما باشند و ما رو در جمع خودشون پذیرفته باشند. امیدوارم بتونیم برنامه خوبی رو رو تقدیمتون کنیم، به خصوص که در آستانه سال نو و عید نوروز هم هستیم. انشالله که برنامه نوروزی که دوستانم تدارک دیدن مورد قبول و پسندتون واقع بشه در آینده. اما برنامه باغ تماشا رو تقدیمتون میکنیم، نمایش عین عمار قسمت 4.
خوب من خوب